رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز جمعه 11 بهمن برابر با 31 ژانویه. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، بدون تعطیلی این ماه هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به شما سلام میکنم. از امروز جمعه موج برف و سرما از نیمه شمالی کشور آغاز میشه و در روزهای آینده به مناطق دیگه هم میرسه. امروز 24 استان کشور در سردترین ساعتشون دمای زیر 0 درجه رو تجربه میکنن. سرمای شدید تا روز چهارشنبه ادامه داره. سردترین استان اردبیل با حداقل منفی 9 درجه و حداکثر منفی 4 درجه و گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 22 درجه. مدت زمان این برنامه زنده رادیویی 90 دقیقه است که یک ساعت اول از اون رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم میتونین ببینین و 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی است. درود گرم این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر، سام خاکزاد کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مراد ویسی مسئول خبر. من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما. صبحانه با خبر رو مثل هر روز با خبر آغاز می‌کنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید هفته آینده و با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 27 تن از سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تعویض خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدیان گفته است از آنجا که سوخت گذاری و پلمب قلب راکتور بوشهر با حضور بازرسان آژانس بوده، فک پلمب نیز با حضور آنها خواهد بود. به گفته محمد احمدیان، سوخت تعویض شده 3 تا 5 سال در استخری مخصوص در نیروگاه بوشهر نگهداری خواهد شد و سپس به روسیه منتقل خواهد گردید. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به نیروی انتظامی اجازه داده بود برای جبران کسری اعتباراتش نفت بفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ احمدی مقدم روز پنجشنبه گفته نیروی انتظامی بابت فروش نفت 185 میلیون دلار به وزارت نفت بدهی داشته که امسال قرار بوده این بدهی تسویه شود. آقای احمدی مقدم گفته نیروی انتظامی در سال 91 و در قالب فروش یک محموله نفتی این کار را انجام داده بود. رئیس پلیس ایران همچنین از علنی شدن این موضوع انتقاد کرده و گفته است این مسئله در گزارش تفریق بودجه آمده بود و برخی افراد به گفته وی کج سلیقگی کرده و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار دادند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران انجام گفتگوی مخفیانه بین ایران و مخالفان دولت سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه انتشار خبرهایی در مورد انجام مذاکره مخفیانه بین نمایندگانی از ایران، دولت سوریه و مخالفان دولت سوریه را در برن، پایتخت سوئیس، نادرست خواند. این گزارش می‌افزاید شبکه تلویزیونی الجزیره از مذاکره میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این دولت با حضور نمایندگان ایران خبر داده بود. کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل که هفته اخیر از تهران بازدید کرده میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای انان که همراه با مارتی آتیساری رئیس جمهوری سابق فنلاند، اسقف دزموند توتو از آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل و نیز ارنستو زدیلو رئیس جمهوری سابق مکزیک به تهران رفته بود، به مباحثات سریع خود با مقام‌های ایرانی اشاره کرده و گفته ایران می‌تواند یک عامل کلیدی در ثبات منطقه باشد. رئیس جمهوری سابق فنلاند نیز با اشاره به اهمیت تحول به وجود آمده در روابط ایران و جهان پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی گفته اگر مذاکرات با ایران به شکست بیانجامد نه تنها مردم ایران بلکه منطقه از این موضوع متاثر خواهد شد. و خبر آخر این که سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داده محمد باقر علوی عضو نهضت آزادی ایران به اتهام عضویت در این گروه سیاسی به 4 سال حبس محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید حکم محکومیت آقای علوی را شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر کرده است. ایمان میرزازاده وکیل مدافع محمد باقر علوی روز چهارشنبه گفته این حکم قابل اعتراض و رسیدگی مجدد است و آنها به این حکم اعتراض خواهند کرد.
ممنونم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدیم که مراد ویسی در طول این برنامه دوباره دیگه باز هم با خبرها در کنار من و شما خواهد بود. اما آنچه که برای 30 دقیقه اول صبحانه با خبر امروز آماده کردیم، انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از سیاست‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد و شیوه تزریق ارز به بازار. در این باره تحلیل یک استاد اقتصاد رو می‌شنویم. پرونده موسوم به ویژه‌خواری که گفته می‌شود برای مبارزه با سوء استفاده کنندگان از تحریم‌ها تهیه شده به حسن روحانی تحویل داده شد. جزئیات بیشتر رو در یک گزارش خواهیم شنید. در گفتگوی اقتصادی امروز از نقش کارآفرینان در اقتصاد ایران حرف میزنیم. مثل همه جمعه های دیگه که روزنامه ها منتشر نمیشن، سراغ چند ماهنامه و هفته نامه تازه منتشر شده میریم. از تازه های جهان ورزش خبر میگیریم و شما که به ما پیامک میزنین قطعا بخشی از این برنامه از آن شماست. پیامکاتون رو به این شماره ها بفرستین، ما منتظریم. 2-0-420-733-595-555 و 2-07-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه با انتقاد از سیاست‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد گفت در 3 سال گذشته 180 میلیارد دلار ارز به منظور تنظیم قیمت ارز به بازار ایران تزریق شده است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا نخست ارزیابی او را از گفته‌های رئیس بانک مرکزی ایران جویا شده و همچنین پرسیده است که اصولاً تزریق ارز به وسیله دولت پیشین به بازار ایران در 3 سال اخیر چه تأثیرهایی بر اقتصاد ایران داشته است. پاسخ کامران دادخواه رو می‌شنویم.
انتقاد آقای سیف کاملا صحیحه. ایشون فرمودن که تشخیص غلط و پایبندی به بی برنامگی باعث این شده. البته ایشون خواستن خیلی مؤدب باشن که این حرف رو زدن، وگرنه واقعیت این است که این اقدام از نافهمی، از شارلاتانیسم پوپولیستی آقای احمدی نژاد و تا حدی هم ریشه در فساد مالی اون زمان داشته. کاری که ایشون می‌خواسته بکنه این است که با ریختن پول ارز در بازار قیمت دلار رو پایین نگه داره. این کار کاملا اشتباهه. شما در مقایسه بگیرید با چین. چین سعی میکنه قیمت دلار رو بالا نگه داره. چرا؟ برای اینکه در نتیجه میتونه صادرات بیشتری داشته باشه و واردات کمتری داشته باشه. کاری که آقای احمدی نژاد کرده بوده این بوده که کالاهای خارجی وارداتشون بیشتر شده و امکان صادرات کالاهای ایران نبوده، چون نرخ ارز پایین نگه داشتن. این عبارت بوده از یارانه‌ای که دولت ایران به چین و سایر کشورها میداده و این یارانه‌ها هم نه از دست رنج امروز و فردا، بلکه از ارثی که به ملت ایران رسیده بوده میداده. برای اینکه این پول نفت سرمایه ملت ایرانه، این نبایستی خرج امور جاری بشه. بنابراین از هر نظر که بگیریم این کار اشتباه بوده و اثرات خیلی بدی روی اقتصاد ایران گذاشته و واقعا زندگی همه افراد به خصوص در طبقات متوسط و پایین رو کاملا به هم میرسه.
ممکنه یه ذره بیشتر توضیح بدید که پول ریختن در بازار اساسا چگونه کار میکنه؟ آیا جنبه مثبتی هم وجود داره در این یا نه؟
جنبه مثبتی به هیچ وجه نمیتونه داشته باشه. کاری که انجام میشه این نیست که به مقدار زیادی ارز در اختیار بانک هاست که هر کس بخواد به یک قیمت ثابتی، فرض بفرمایید اون زمان 1000 تومان یا 1200 تومان یک دلار میخریده. این خاصیتش چیه؟ این است که افراد نگاه میکنن آیا 1200 تومان یا 1000 تومان ارزشش بیشتره یا یک دلار. طبیعتاً یک دلار بیشتره، برایش کارهای زیادی میشه کرد. بنابراین اونا میان و پولشون رو میدن و این ارزش رو میگیرن و به خصوص کسانی که ارتباطاتی داشته باشن، نزدیک به مراکز قدرت باشن، بسیار بیشتر این کار انجام میدن. اگر یک اقتصادی قوی باشه البته ارزش پولش بالا میره، فشار خواهد بود که ارزش پول بالا بره، ولی عکس قضیه درست نیست. اگر شما پول بالا نگردنین فقط ضرر زدید به اقتصاد مملکت. بنابراین من هیچ نقطه مثبتی در این نمیبینم، به ویژه که این پول سرمایه ملت ایران.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به تازگی بودجه سال 93 رو به مجلس داد. حالا آیا فکر میکنید که ایشون بتونه با این بودجه تأثیرات منفی این فرایندی رو که ایجاد شد از بین ببره؟
نه، ملاحظه بفرمایید بلاهایی که سر اقتصاد ایران اومده در یک دوران طولانی مدت بوده و بنابراین یک ساله نمیشه این کار رو یک مرتبه درست کرد و فقط مسئله اینم نبوده، مسائل دیگه ای هم در اقتصاد ایران بوده. بنابراین ضمن اینکه کارهایی که آقای روحانی حداقل وعده دادن که انجام بدن و وزرای ایشون و رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت وعده دادن، اینا کارهای درستیه که انجام بشه، ولی اگر یک بیماری در عرض فرض بفرمایید 30 سال ایجاد شده، در عرض یک سال نمیشه به سادگی از بین برد.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا بود که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد سیاست‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد. اما یکی دیگر از موضوعاتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته میشه ماجرای سوء استفاده از شرایط تحریم‌های بین‌المللیه. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه از آماده شدن گزارش موسوم به ویژه‌خواری و ارائه اون به حسن روحانی رئیس جمهوری خبر داده. تهیه این گزارش دی ماه سال جاری و با دستور حسن روحانی به منظور مبارزه با آنچه که راندخاری و سوء استفاده از تحریم ها خوانده شده در اولویت کاری معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفته. رضا جمالی گزارش میدهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید گزارش موسوم به ویژه‌خواری آماده و تحویل حسن روحانی شده است. آقای جهانگیری که روز پنجشنبه در قم سخن میگفت از یک سیستم نظارت هوشمند در قوه مجریه خبر داده که به گفته او هدف از آن شناسایی گلوگاه‌های فساد در کشور است. حدود یک ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دستوری از اسحاق جهانگیری خواست تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از شرایط تحریم زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیر موجه را فراهم کردند در اولویت کار قرار دهد. اسحاق جهانگیری در توضیح گزارش ویژه‌خواری افزود در حال حاضر نام یک نفر در این گزارش مطرح است که حجم زیادی از پول دولت را که بیش از 2 میلیارد دلار است در حساب خود نگه داشته است. با اینکه معاون اول رئیس جمهوری ایران صراحتاً نام فرد خاصی را اعلام نکرد، اما به نظر می رسد که اشاره او به بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که چند هفته پیش با شکایت وزارت نفت بازداشت شد. پیشتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در شهریور ماه سال جاری گفته بود که بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار از پول نفت را که واسطه فروش آن به خارج بوده است هنوز باز نگردانده است. همزمان در ارتباط با پرونده بابک زنجانی روز پنجشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد از افراد متهم و مطلع در این پرونده تحقیقات لازم انجام شده، اما سعی شده است تا دستگیری‌های گسترده انجام نگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای اژه‌ای افسود دارایی‌های بابک زنجانی برای پرداخت بدهیش به دولت کافی است و اگر دولت بپذیرد می‌تواند طلب خود را با تصرف اموال بابک زنجانی تسویه کند. اما در کنار آنچه که از آن به عنوان فساد مالی این روزها در ایران نام می‌برند، معضل دیگری که مسئولان بانک مرکزی و قوه قضاییه از آن یاد می‌کنند، مسئله بدهکاران کلان بانکی است. تا جایی که به گفته بانک مرکزی ایران تنها 173 نفر رقمی حدود 23 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره اذعان کرده که بانک ها نیز برای وصول معوقات خود حاضر به شکایت و پیگیری آن از طریق قوه قضاییه نیستند.
امروز جمعه در بخش گفتگوی اقتصادی روز می‌خوایم در مورد نقش کارآفرینان در اقتصاد کشور صحبت کنیم. در حاشیه همایشی که روز گذشته در تهران برگزار شد، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی به ستایش از کارآفرینان پرداخت و گفت مجال و فرصت بروز خلاقیت از کارآفرینان ایرانی سلب شده. اصولاً مفهوم کارآفرین در مورد چه کسانی به کار می‌ره و کارآفرینان چه نقشی در زندگی اقتصادی کشورها ایفا میکنن؟ این پرسشیه که پاسخ اون رو از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس میشنویم. آقای خاوند،
کارآفرین در ادبیات اقتصادی ایران ترجمه یک کلمه‌ای هست که برای نخستین بار از طرف یک اقتصاددان لیبرال فرانسوی اوایل قرن 19 به کار رفت در مورد گروه ویژه‌ای از بازیگران اقتصادی که نقش اصلی اونها فراهم آوردن زمینه مناسب هست برای ترکیب کار و سرمایه به منظور ایجاد ثروت. کارآفرینان خطر میکنند، منابع مالی لازم رو برای سرمایه گذاری در صنعت، خدمات یا کشاورزی فراهم میارند، فرصتهای شغلی ایجاد میکنند و به نیازهای اقتصادی جواب میدن. در صحبتهای دیروزش وزیر امور اقتصادی و دارایی کارآفرینان رو کسانی توصیف کرد که ویژگی اونها راه اندازی کسب و کار جدید هست. اگر کار باشه، سرمایه هم باشه، ولی کارآفرین نباشه، تولیدی در کار نیست. منظور از کارآفرینی الزاماً ایجاد یک کارخانه بزرگ نیست، راه انداختن یک کسب و کار کوچک هم ثروت ایجاد میکنه و جامعه رو پیش میبره.
آقای خاوند، چه عواملی در ایران فرصت خلاقیت رو از کارآفرینان ایرانی گرفته؟
همون عواملی که روز گذشته از طرف آقای طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفت. او بر شرایط اقتصادی و محیطی ایران طی 3 دهه گذشته انگشت گذاشت و عدم اطمینان ناشی از جنگ تحمیلی، تورم، ملی شدن صنایع در ایران، ایجاد انحصار در بازارها و صنایع، مقررات متعدد گیج کننده در صادرات و واردات، تعیین و تغییر دستوری نرخ ارز و کالاها و خدمات رو در زمره عواملی ذکر کرد که فرصت بروز ظرفیت کارآفرینی رو در ایران سلب کرده. به گفته او شرایط سیاسی کشور، تنش‌های بین‌المللی، محیط عمومی کسب و کار، امنیت اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت و روان بودن امور از جمله مهمترین مواردی است که همه بر انگیزه کارآفرینان تأثیر می‌ذارند.
آقای خاوند، آیا به نظرتون شرایط جامعه ایران به لحاظ تاریخی و فرهنگی برای تربیت کارآفرین مناسبه و از این شرایط برخورداره؟
هر جامعه‌ای تنگناهای خودش رو داره و در جامعه ایرانی هم مسلماً از لحاظ تاریخی و فرهنگی موانعی برای زایش و بالندگی کارفرمایان وجود داره، ولی جامعه ایران از اواخر قرن 19 به این طرف ثابت کرده که اگر شرایط مساعد فراهم بشه میتونه کارآفرینان شایسته‌ای رو به وجود بیاره، کسانی که ثروت خلق کنند، فرصت‌های تازه شغلی به وجود بیارن، از بازار داخلی کشور دفاع کنند، حتی به فتح بازارهای خارجی برند. در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی نام‌های بزرگی در عرصه کارآفرینی ایران درخشیدند. این دوره در صورت پیدایش شرایط مناسب البته میتونه تکرار بشه.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، از شما سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب امروز میریم سراغ ماهنامه ها و هفته نامه ها، چرا که جمعه است و روزنامه ها تعطیلن. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم به ما پیوسته تا از تازه ترین ماهنامه های منتشر شده برای ما بگه. شهرام، با دو ماهنامه چشمنداز ایران شروع کنیم که تصویری از بازرگان رو منتشر کرده.
بله، چشمنداز ایران در شماره 83 خودش که ویژه دی و بهمن سال 92 منتشر کرده، در روی جلد آقای مهدی بازرگان رو منتشر کرده و سرمقاله این شماره هم به همین سرنوشت گذشته و فعالیت‌های سیاسی آقای مهدی بازرگان اختصاص پیدا کرده با عنوان بازرگان ذره‌ای بی انتها به مناسبت 19 سال در گذشته ایشون. علاوه بر این شماره ماهنامه چشمنداز یک ویژه‌نامه داره درباره انقلاب و اینکه در زندان‌های شاه چه گذشت. چهره‌های مختلفی که برخی از اونها در حال حاضر زنده نیستن و در گذشتن، یادداشت‌ها و مقالاتشون درباره زندان دوره شاه در این شماره منتشر شده، از جمله خود آقای مهدی بازرگان، آقای عزت الله صابی، آقای محمد مهدی جعفری. مقاله‌ای داره با عنوان آن سوی سکه زندان، یادداشتی از صادق خلخالی درباره زندان در دوره شاه منتشر شده. خود آقای لطف الله میثمی هم یک یادداشت درباره زندان در دوری شاه داره. البته ماهنامه چشمنداز ایران بخشای دیگری هم داره، مثل چشمنداز اقتصاد و توسعه، چشمنداز جامعه، چشمنداز اندیشه و بررسی کتاب. یک پرونده هم داره ویژه مارکسیسم که در اون مقالاتی درباره مارکسیسم در ایران منتشر شده.
خب بریم سراغ ماهنامه تجربه، اگر موافقی، که روی جلدش رو اختصاص داده به تصویر حسین علیزاده آهنگساز و گفتگویی داره با حسین علیزاده.
بله، ماهنامه تجربه در شماره 26 که بهمن ماه 92 منتشر شده، عکس روی جلد رو به آقای حسین علیزاده اختصاص داده. ایشون در گفتگوی اختصاصی با تجربه درباره موسیقی در ایران، درباره محدودیت‌های موسیقی در ایران و مشکلاتی که خود ایشون و دیگر اهالی موسیقی در ایران باش مواجه هستند، به نکات مهم اشاره کرده. ایشون تأکید کرده که حاکمیت موسیقی رو به رسمیت نمیشناسه و همه مشکلات در حوزه موسیقی ناشی از این نگاه هست. علاوه بر این ایشون نکات دیگری هم گفته، از جمله اینکه گفته من نینوا رو نساختم که با اون خودکشی کنم، یا در شرایطی که به من مجوز نمیدادند برای تولدم دست گل میفرستادن، مربوط هست به دوگانگی برخورد مقام‌های وزارت ارشاد. یک سری عکس اختصاصی هم در تجربه این شماره منتشر شده از احمد شاملو که این عکس ها آقای سیف الله صمدیان است.
اما ماهنامه مدیریت ارتباطات که یک ماهنامه تحلیلی آموزشی و اطلاع رسانیه، در روی جلدش میبینیم تصویر هادی خانیکی استاد ارتباطات رو منتشر کرده که گفته ارتباطات نمیتونه بخش پیشرو در توسعه باشه. جزئیات بیشتر چیه؟
آقای خانیکی در این گفتگوی ویژه با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفته که کار اصلی دولت آقای روحانی در دوره 4 که در پیش هست ساماندهی نهادهای مدنی هست و ایشون گفته که این یکی از مطالبات اصلی از دولت آقای روحانی هست. همچنین آقای خانیکی درباره فیلترینگ، نقش رسانه‌ها در ایران، رابطه رسانه‌ها و حکومت هم صحبت کرده و از جمله تاکید کرده آقای خانیکی که فیلترینگ امری بی حاصل هست و نمیتونه اون خواسته هایی رو که حاکمیت از اون انتظار داره برآورده کنه. بخشای دیگری هم داره ماهنامه مدیریت ارتباطات، از جمله خوشنویسی، فرهنگ و ارتباطات که یک پرونده ویژه این بار منتشر کرده در این باره.
بله.
و همچنین یک پرونده ویژه هم درباره ارتباطات و اصالت هنر معاصر که در اون گفتگویی هم با آقای علیرضا سمیع‌آذر منتشر کرده. خانم نگین حسینی هم یک مقاله با تیتر فرشته در تاریکی منتشر کرده در ماهنامه مدیریت ارتباطات که به بازخوانی ماجرای قتل ساناز نظامی توسط همسرش از محتوای پیام‌های فیسبوکی این دو پرداخته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو بررسی می‌کنیم.
متشکرم.
و اما سال روز، صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران با دفاع مجدد از مجازات اعدام گفت که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز وجود دارد، اما به گفته او آنان با چنین فشارهای از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. ایران جزو سه کشور نخست جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام است. صادق عاملی لاریجانی پیشنویس گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را سرشار از موارد کذب، خلاف واقع و استنباطهای نادرست دانست و از آنچه که معیارهای دوگانه غربی ها در برخورد با قوانین داخلی کشورها خواند انتقاد کرد. با توجه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، آیا شما با این مجازات دولتی برای تبهکاران و مجرمان جنایی موافق هستین یا مخالف؟ برای اینکه دیگران هم از نظر شما آگاه بشن، همین الان میتونین به شماره 2042021122112 زنگ بزنید و نظرتون رو بگید و بگید چرا با مجازات اعدام موافق یا مخالف هستیم. پیامگیر رادیو فردا در تمام 24 ساعت برای ضبط پیام‌های شما در اختیارتونه. پیامک هم میتونید به ما ارسال کنید به برنامه ما و در اینجا میریم و بخش ورزش رو، خبرهای ورزشی رو میشنویم از حبیب روشنزاده.
در واکنش به لغو اردوی تدارکاتی تیم ملی ایران در راه جام جهانی که دو روز پیش از سوی سرمربی تیم ملی اعلام شد، دبیر فدراسیون فوتبال گفت اردوها باید برگزار شود حتی در حیات منظر کیروش سرمربی تیم ملی. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی اظهار داشت اردوها از اهمیت بالایی برخوردارند و فرق نمی کند در آفریقای جنوبی، در استادیوم آزادی، پارک طالقانی یا حیات منزل کیروش برگزار شود. روز چهارشنبه سرمربی تیم ملی در رابطه با لغو اردوی تدارکاتی آفریقای جنوبی به دلیل پیوستن چند تن از بازیکنان تیم ملی به باشگاه‌های کشورهای منطقه خلیج فارس گفت که در این وضعیت نمی‌تواند تیم ملی را بدون بازیکن به اردو بفرستد. و حالا دبیر فدراسیون فوتبال می‌گوید شخصا با باشگاه‌های این بازیکنان وارد مذاکره می‌شود و اگر قرار به جریمه باشد آن را پرداخت خواهد کرد تا این بازیکنان را در اختیار بگیرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز هفته 25 خود را با 8 مسابقه برگزار می‌کند که در این میان به چند بازی توجه بیشتری می‌شود. بازی استقلال صدر جدولی در کرمان با تیم فانوس به دست مس کرمان، فولاد خوزستان تیم دوم جدول که امتیازش 46 و با استقلال برابر است در کرج با سایپای رده هشتمی و نفت تهران تیم سوم در انزلی مقابل ملوان. ملوان هفتم است. اما بدون شک حساس‌ترین بازی را پرسپولیس و سپاهان، دو تیم مدعی که نگاهشان به رأس جدول است، برگزار می‌کنند. سپاهان با 43 و پرسپولیس با 41 امتیاز چهارم و پنجمند. زلاتکو کرانچار سرمربی کروات سپاهان روز پنجشنبه گفت شانس دو تیم 50-50 است، ولی تیم او با توجه به پیروزی‌های اخیر شرایط بهتری دارد. به گزارش شبکه 5، علی دایی سرمربی پرسپولیس هم بازی امروز را یک فینال بزرگ نامید برای پرسپولیس.
قطعاً فینال بزرگی واسه ما هستش و ما انشالله این بازی رو ببریم، دوباره برمیگردیم به کورس مدعیان.
مسابقه پرسپولیس سپاهان ساعت 5 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود، اما ساعت آغاز بقیه بازی ها بین 2:30 تا 3 بعد از ظهر است. هفته 19 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با 19 پیروزی پی در پی تیم صدر جدولی پتروشیمی برگزار شد که با نتیجه 89-85 تیم دانشگاه آزاد را شکست داد. دانشگاه آزاد سوم است و تیم مهرام تهران دوم و ذوب‌آهن چهارم. در آمریکا و در شهر سان آنتونیو تگزاس، تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و مکزیک در یک دیدار تدارکاتی در راه جام جهانی 2014 به مسافه یکدیگر رفتند که در نتیجه تیم ملی مکزیک با 4 گل کره جنوبی را در هم کوبید. به گزارش شبکه ESPN، 3 گل از 4 گل مکزیک را آلن پولیدو، بازیکن 22 ساله مکزیکی، به ثمر رساند.
پولیدو مکزیکو 4-0.
مکزیک در جام جهانی 2014 با برزیل میزبان مسابقات، کرواسی و کامرون هم گروه است و تیم ملی فوتبال کره جنوبی با بلژیک، الجزایر و روسیه بازی خواهد داشت. و شب گذشته در اسپانیا در آخرین گام از مرحله یک چهارم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور، بازیکنان تیم راسینگ سانتاندر به خاطر عدم دریافت دستمزدهایشان از بازی مقابل رئال سوسیداد خودداری کردند و 3-0 بازنده اعلام شدند. به این ترتیب رئال سوسیداد که بازی رفت را هم 3-1 برده به نیمه نهایی راه یافت تا با تیم بارسلون روبرو شود.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. این دومین بخش از مجله زنده بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که از شهر پراگ به شما تقدیم میشه. رأس ساعت خبر هستیم. به وقت صبحانه با خبر، خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
محمد احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هفته آینده و با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 27 تن از سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تعویض خواهد شد. به گفته محمد احمدیان، سوخت تعویض شده 3-5 سال در استخری مخصوص در نیروگاه بوشهر نگهداری خواهد شد و سپس به روسیه منتقل می شود. کوفی انان، دبیر کل پیشین سازمان ملل که این هفته از تهران بازدید کرده، میگوید ایران باید بخشی از راه حل بحران سوریه باشد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، انجام گفتگوهای مخفیانه بین ایران، دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد را در برن، پایتخت سوئیس، تکذیب کرد. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، میگوید محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به نیروی انتظامی اجازه داده بود تا برای جبران کسری اعتباراتش نفت بفروشد و در همین ارتباط 185 میلیون دلار بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت بوده که قرار بوده امسال تسویه شود. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد باقر علوی، عضو نهضت آزادی ایران، به اتهام عضویت در این گروه سیاسی به 4 سال حبس محکوم شده است. و خبر آخر این که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، امروز جمعه در اولین دیدار خود از بریتانیا از زمان انتخاب به مقام ریاست جمهوری برای دیدار با دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، به پایگاهی در غرب لندن می رود و قرار است موضوعات ایران و سوریه نیز در دیدار این دو رهبر مورد بررسی قرار گیرد.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده، اما در بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌ای داریم؟ گزارشی داریم درباره فروش نفت به وسیله نیروی انتظامی و بدهی 185 میلیون دلاری نیروی انتظامی بابت فروش نفت به شرکت نفت. در بخش فرهنگ و هنر از آخرین روزهای جشنواره تئاتر فجر و یک نمایشگاه میشنوین. مروری بر چند هفته نامه و ماهنامه تازه منتشر شده، مثل هر روز تازه های دنیای موسیقی و فرصتی که اگر پیش بیاد حتما در اختیار پیامک های شما قرار میگیره. اما در حالی که هفته گذشته برخی رسانه ها خبر دادن که بدهی 185 میلیون دلاری نیروی انتظامی بابت فروش نفت به شرکت ملی نفت پرداخت نشده، روز پنجشنبه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، با رد این موضوع گفت که انتشار چنین خبرهایی کج‌سلیقگی است و نباید برخی راه‌های دور زدن تحریم‌ها فاش شود. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس ایران در واکنش به خبر فروش نفت از سوی یک شرکت نیروی انتظامی میگوید که برخی افراد با استفاده از این خبر و با کج‌سلیقگی نام نیروی انتظامی را کنار مفسدان اقتصادی قرار دادند. هفته گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که به موجب آن در گزارش تفریغ بودجه سال 91 آمده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اقدام به فروش بخشی از نفت خام ایران کرده، اما پول دریافتی آن را به شرکت ملی نفت پرداخت. پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، اسماعیل احمدی مقدم پنج شنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات بدهی 185 میلیون دلاری ناجا به وزارت نفت گفت در دولت دوم محمود احمدی نژاد فروش یک محموله نفتی به نیروی انتظامی واگذار شد و آن محموله نیز به فروش رفت. به گفته او مشکل پرداخت پول شرکت ملی نفت مربوط به حسابداری بوده، چرا که وزیر وقت اقتصاد به جای اینکه نشست رسیدگی به اجرا و واریز این پول را در اسفند ماه سال 91 برگزار کند، آن را در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار کرده است. احمدی مقدم در جمع خبرنگاران ادامه داد که پس از آن همین موضوع سبب شد در نشستی که نمایندگان وزیر نفت و نماینده دیوان محاسبات حضور داشتند، نماینده دیوان محاسبات اعلام کند پولی که در سال 92 به خزانه واریز شده را نمیتوان به عنوان هزینه سال 1391 محاسبه کرد. فرمانده نیروی انتظامی با رد سوء استفاده گفت که برخی افراد اطلاعات را فاش می‌کنند، در حالی که در شرایط تحریم خوب نیست که راهکارها و مسیرها فاش شود. هفته گذشته روزنامه جهان صنعت چاپ تهران گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران در سال 91 خورشیدی بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 185 میلیون دلار را با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های وابسته تحویل داده، اما این شرکت با وجود فروش آن از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. گزارش تفریق بودجه سال 91 حاکی است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی به دلیل کمبود اعتبارات پول شرکت نفت را پرداخت نکرده است. خبرگزاری فارس نیز هفته گذشته گزارش داد که به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 91 شرکت ملی نفت برای دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش چند محموله نفت خام و میعانات گازی به چند شرکت می‌کند. در این بین نام یک شرکت مرتبط با نیروی انتظامی، همچنین یک شرکت متعلق به بابک زنجانی، میلیاردر سرشناس ایرانی، بیشتر مطرح شده است. این در حالی است که به گفته مسئولان بانک مرکزی ایران درآمد حاصل از فروش محموله‌های نفتی به دلیل تحریم‌های مالی جمهوری اسلامی و برخی بی‌انضباطی‌های اقتصادی در موعد مقرر به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز نشده است.
خب به روزهای پایانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر داریم میرسیم. امروز نمایشنامه از استخوان خالی شدم با بازی بازیگران ایرانی، مجارستانی و هندی به صحنه خواهد رفت. درباره این نمایش آقای فرج سرکوهی از آلمان برای ما بیشتر خواهد گفت. آقای سرکوهی،
نمایش از استخوان خالی شدن رو آقای ابراهیم پشتکوهی بر اساس یک قصه قدیمی که در بندر عباس وجود داشت در میان مردم نوشته. در واقع این قصه، یعنی قصه داماهی رو ابراهیم منصفی که از شاعران جنوب ایران بود در یک داستان کوتاهی نوشته بود و ابراهیم پشتکوهی اون داستان رو گرفته و بر اساس یک نمایشنامه نوشته. این نمایش رو خود او هم کارگردانی کرده و در تالار چهارسوی تئاتر شهر امروز به صحنه خواهد رفت. یک کاری از گروه تئاتر تیتو که بندر عباس که کارهای بسیار خوبی هم قبلا ارائه داده. قصه داماهی یارای یک شخصیتی، یعنی خود داماهی که نجات دهنده عشق او در دنیا هست تا اجازه نده که عشق در دنیا از بین بره. او مثل یک دل بزرگی داره، مثل نهنگ که از جنگ و خونریزی متنفره و طرفدار صلح و صفا و عشق است. در این نمایش، در اجرای این نمایش هم بیشتر تأکید بر بدن بازیگر هست که بازیگر با بدن خودش حس نمایش رو منتقل بکنه. در دیالوگ‌ها یا گفتگوهایی در نمایش وجود نداره، تنها گفتگویی، تنها یعنی کلامی که در نمایش بر زبان میاد ترانه‌های قدیمی جنوب ایران، ترانه‌های هندی و ترانه‌های مجارستانی است. این داستان در این حال به داستان‌های قدیمی هند هم خیلی شباهت داره، به همین دلیل هم یک کار مشترک است. سه بازیگر ایرانی، دو بازیگر زن مجارستانی و دو بازیگر مرد هندی در این نمایش بازی می‌کنند. بهرنگ عباس‌پور آهنگ‌های این نمایش رو ساخته و علی شهبازی با دو تا نوازنده هندی موسیقی زنده این نمایش رو اجرا خواهند کرد. نمایش قرار است بعداً هم بعد از مثلا امروز بعد از جشنواره یک هفته هم در تهران به صحنه بیاید.
آقای سرکوهی، امروز یک گروه اسپانیایی نمایش فریب رو به صحنه خواهد برد و برگزاری کارگاه یک کارگردان نروژی هم بحث‌هایی رو برانگیخته. درباره این دو رخداد چه خبرهایی دارین؟
قریب نمایشی است که بر اساس داستانی از پیتر اشلیمل نوشته شده و آندرو کروز و توما گومیلا مشترکاً اونو کارگردانی کردن. در تالار اصلی تئاتر شهر امروز به صحنه میره، در بخش مسابقه جشنواره و تقابل خیر و شر رو نشون میده. و اما اون اتفاقی که شما اشاره کردید، یعنی کارگاه، بسیار اتفاق عجیب و غریبی است، چون دیروز هم گفتیم که یک نمایشی به نام زنان ایبسن عقابی در قفس به کارگردانی یونی داهر به صحنه خواهد رفت، که دیروز به صحنه رفته، امروز هم به صحنه میره. و این نمایش در واقع ما میدیم که شخصیت‌های زن ایبسن شخصیت‌های معترض و سرکشی هستند که علیه ستم بر زنان، علیه جدایی زن و مرد، علیه نابرابری حقوق زنان اعتراض می‌کنند. حال جالب این است که کارگاه آموزشی گذاشتن برای این کارگردان در طبقه هفتم تالار وحدت، در فقط 20 هنرجوی زن رو اجازه دادن که در این کارگاه شرکت کنه. و قرار است موضوع این کارگاه هم قرار است بوده که این کارگردان نوجی راجب شخصیت‌های زن نمایشنامه های ایبسن و اعتراض اونها به این وضعیت باشه. خیلی تند بسیار جالبی است و همین دلیل بحث‌های زیادی برای
به دنیای هنرهای تجسمی هم سری بزنیم. آقای سرکوی، امروز نمایشگاه 10 چهره در گالری طراحان آزاد افتتاح میشه، از این نمایشگاه چه خبر؟
از اسمش معلوم هستش که قرار است 10 چهره یا 10 در واقع نقاشی فیگوراتیو ارائه بشه. کارهای سلمان خوشرو هستش که با تکنیک کاردک و رنگ‌های برجسته خلق شدن. ایشون 150 چهره رو که میشناختن، آدمایی که دور و برشون بودن رو انتخاب کردن و از میون اونها 10 تاشو که به اصطلاح نقاشی کردن و کوشیدن که از با توسل به رنگ و تر به درون این آدم‌ها نقش بزنن. این نمایشگاه همونطور که گفتی در گالری طراحان آزاد امروز افتتاح میشه و تا 21 بهمن ماه هم ادامه داره.
فرج سرکوهی، از شما سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده باز هم برگشته به صبحانه با خبر تا درباره برخی از ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که به تازگی منتشر شدن صحبت کنیم. شهرام، با ماهنامه سرزمین من که یکی از ماهنامه‌های روزنامه همشهری هست شروع کنیم، که تصویری از گربه کاراکال منتشر کرده، تصویر خیلی جالبیه و با تیتر جسور و نایاب از او به عنوان تیزدندان مناطق خشک ایران یاد کرده.
بله، همشهری سرزمین من در شماره 33 که بهمن 92 منتشر شده گزارشی جانورشناسانه درباره این گونه نادر از حیات وحش ایران یعنی گربه کاراکال منتشر کرده. علاوه بر این در این شماره آقای اصغر عبداللهی که سفرنامه هایی در همشهری سرزمین من می نویسه، این بار سفرنامه جاده چالوس رو نوشته با تیتر چالوس با طعم نیما. همچنین یک گزارش درباره بازی‌های ایرانی در همشهری سرزمین من منتشر شده. از مردمان جنوبی تصاویری منحصر به فرد هست که همشهری سرزمین من از سابعین مندائی منتشر کرده که در خوزستان زندگی می‌کنند. و مهمان تاریک دره هم گزارشی است، در واقع راهنمایی است برای اسکی در اطراف همدان.
13 شماره ماهنامه اندیشه پویا هم از قرار معلوم رفته سراغ مهدی بازرگان.
بله، اندیشه پویا هم در شماره 13 عکس روی جلد خودش رو به طرحی از چهره مهدی بازرگان اختصاص داده و مقاله‌ای با عنوان بازرگان در میانه اصلاح و انقلاب، یک نامه منتشر نشده از حبیب الله پیمان منتشر کرده به آیت الله خمینی درباره بازرگان و جنبش انقلابی که آقای بازرگان در اون نقش داشته. آقای سعید حجاریان، آرش نراقی، مرتضی مردی‌ها و مقصود فراستخواه مقالات و یادداشت‌های منتشر کردن درباره برترین فضیلت. یک گفتگو یا میزگرد در این شماره اندیشه پویان منتشر شده با عنوان چریک‌هایی که کمیته‌ای شدند. در این میزگرد آقای خسرو تهرانی و همچنین نعمت‌الله ایزدی که هر دو از چهره‌های اطلاعاتی و امنیتی سال‌های نخست پس از انقلاب هستند، درباره شکل‌گیری کمیته انقلاب اسلامی یک جور بازخوانی کردند و روایت‌های خودشون رو ارائه دادن.
خب بریم سراغ یک ماهنامه اقتصادی، تجارت فردا. تجارت فردا چیه داره شهرام؟
تجارت فردا عکس روی جلد خودش رو به آقای محمد ناوندیان اختصاص داده، رئیس دفتر آقای حسن روحانی، یعنی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران. تیتری رو که برای گفتگوی ویژه‌ای که با ایشون انجام داده هفته‌نامه تجارت فردا انتخاب کرده، گسست تحریم‌ها هست. و در این گفتگو آقای ناوندیان روایت یا گزارش خودش از همراهی با آقای روحانی در سفر به سوئیس و داووس رو منتشر کرده. ایشون گفته ما در سفر به سوئیس و شرکت در اجلاس داووس 4 دستاورد به دست آوردیم، کسب کردیم. یکی ارائه پیام اقتصادی ایران به جهان، دیگری حضور ایران در محاسبات جهانی، تفاهم با سرمایه‌گذاران خارجی و شکستن فضای تحریم. یک گزارش هم هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره داره با عنوان مرگ بدون پوزش یا مرگ بدون پوزش، که درباره کارگران ایرانی هست که در خاموشی می‌میرند.
هفته‌نامه فرهنگی، اجتماعی و البته سیاسی حاشیه روی جلد خودش رو اختصاص داده به تصویری از فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد و در این شماره پرونده‌ای برای این فیلم کار کرده.
بله، فیلم قصه های خانم رخشان بنی اعتماد قرار بود 2 پیش در جشنواره فیلم فجر اکران بشه، اما جلوش گرفته شد و حالا بعد از 2 بار دیگر این فیلم قرار است در جشنواره فیلم فجر امسال نمایش داده بشه. مهراوی شریفی نیا که نقشی داره در این فیلم با هفته‌نامه حاشیه گفتگو کرده. هفته‌نامه حاشیه یک گزارش هم داره درباره محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، با عنوان اینکه قالیباف کجا می رود، و در این گزارش پرداخته به این که چه دلایلی می تونه قالیباف رو از جبهه پایداری که نیروهای افراطی هستن دور کنه یا به اونها نزدیک کنه.
و خیلی کوتاه شهرام از ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی برامون بگو.
ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی در این شماره روی جلد خودش رو به کاریکاتوری از آقای علی مطهری اختصاص داده و البته برادران لاریجانی، چون آقای علی مطهری داماد یا شوهر خواهر آقای علی مطهری هست. یکی از برادران لاریجانی داره به آقای علی لاریجانی میگه که به این فامیلتون یه چیزی بگو که هی از خط قرمز رد میشه. اشاره است به انتقادات شدید اللحن علی مطهری که در پاری مواقع حتی متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی هم میشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
خب با پیامک های شما ادامه میدیم. شنونده نوشته مردم ایران از زمان تولد تناب دار به گردنشان آویخته شده، اعدام جزء زندگی ماست. و دوستی هم با امضای بهلول نوشته چون در ایران قوه قضایی فاسد است و مستقل نیست، کسی باور نمی کند که همه اعدام ها علتش قاچاق مواد مخدر یا تبهکاری باشد و فرمایشی نباشد. شنونده از شیراز پیامک زده و سال روز تولد اکبر گلپایگانی، خواننده ایرانی معروف به گلپا، رو تبریک گفته و از قضا بردیا افشین در بخش موسیقی امروز با همین موضوع آغاز میکنه، موضوع تولد اکبر گلپایگانی، و از تازه های موسیقی ایرانی براتون میگه. با هم میشنویم.
سلام، جمعه است مثل همه آخر هفته ها به 7 گذشته نگاه میکنم و مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران رو مرور میکنم. اما قبل از هر چیزی یادی از اکبر گلپایگانی میکنم که دیروز 80 سالگیش رو جشن گرفت. خواننده محبوب آوازهای موسیقی ایرانی که خیلی ها او رو با نام هنریش گلپا میشناسند. اکبر گلپایگانی بعد از انقلاب سال 1357 هیچ وقت در ایران به روی صحنه نرفت و هیچ وقت هم صداش از رادیو و تلویزیون دولتی پخش نشد. با این حال او همچنان سالم و سرحاله، گهگاهی تصانیفی رو برای خودش اجرا و ضبط میکنه. موی سپید و توی آینه دیدم، آدم احساس جبونی کنه. اما اول این هفته بود که عبدالحسین مختاباد، خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی، یک نامه پر سر و صدا رو منتشر کرد در پاسخ به نامه دانشجویان حامی عدالت اسلامی که خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرد. دانشجویان حامی عدالت اسلامی نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران نوشته بودند و به تبلیغات کنسرت عبدالحسین مختاباد در سطح شهر اشاره کرده بودند. از اونجایی که مختاباد عضو شورای شهره، اونها خواسته بودند تا شورای شهر تهران گزارشی دقیق درباره نحوه تأمین هزینه و امکانات این کنسرت رو برای مردم تهران منتشر کنه. مختاباد هم اول این هفته بعد از اتمام کنسرت‌های هفته گذشته‌اش تو نامه‌ای درباره تأمین هزینه‌ها مفصلا توضیح داد و گفت هیچ احتیاجی به رانت شهرداری یا شورای شهر برای برگزاری کنسرت‌هاش نداره و حتی درآمدش رو از این اجراها صرف کارهای خیریه کرده. مختاباد تو نامه‌اش به جمعیت دانشجویان حامی عدالت اسلامی توصیه کرد که به سراغ مداحانی برند که تو ماه محرم هزینه‌های هنگفت دریافت می‌کنند اما به روی مردم اسلحه می‌کشند. عبدالحسین مختاباد با این جمله به محمود کریمی طعنه زده، مداحی که در یک حادثه رانندگی در تهران به روی دو شهروند ایرانی سلاح گرم کشید. وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام اول هفته اعلام کردند که از شهرام ناظری تقدیر میکنند و تندیس مهر حقوق بشر رو به این خواننده مطرح آوازهای ایرانی میدند، نشانی که پارسال اونها به پرویز پرستویی هنرمند سینمای ایران داده بودند. شهرام ناظری به این دلیل انتخاب کانون وکلای استانهای کرمانشاه و ایلام بوده که تو ماهای گذشته تو کارهای خیریه بسیاری شرکت کرده، از جمله اینکه درآمدهای کنسرت‌هاش رو به کودکان آسیب دیده مدرسه شیناباد و جزامی‌های مهاباد اختصاص داده. این توضیح رو هم بدم، امروز شهرام ناظری در شب سوم و آخر اجراهاش در ساری به روی صحنه میره. این اجراها هم در مرکز استان مازندران اجرای خیریه است و به نفع بیماران کلیوی این استان. از اجراهای آخر هفته شهرام ناظری در ساری تو روزهای گذشته اجراهای زیادی تو نقاط مختلف و سبک‌های متفاوت برگزار شدن و امروز هم کلی اجرا برگزار میشه و از اونجایی که فرصت ندارم فقط به یکی از مهمترین اونها اشاره میکنم. اگر در شیراز هستید این خبر رو بدم که امروز گروه کامکارها در دو نوبت در مجموعه فرهنگی هنری حافظ به روی صحنه میره. اولین نوبت ساعت 6:30 بعد از ظهر و دومین ساعت 9 شب شروع میشه. مطمئناً گروه کامکارها نیاز به معرفی نداره، یک گروه قدیمی و برجسته موسیقی ایرانی متشکل از اعضای خانواده کامکارها که در بین موسیقی های ایران زمین بیشتر اونها موسیقی سرزمین بزرگ کردستان رو اجرا می کنند. در حالی که خیلی از چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی این روزها اجرای زنده دارن، به نظر میاد که هنوز برای دیدن محمد رضا شجریان برای صحنه تو ایران باید انتظار کشید. دیشب سایت اینترنتی موسیقی ایرانیان از معتبرترین رسانه‌های تحلیلی خبری موسیقی ایران خبر داد که شجریان خودش تصمیم گرفته سال 1392 خورشیدی کنسرتی رو در ایران برگزار نکنه. بیشتر تصور میشد با روی کار اومدن دولت حسن روحانی و فراهم شدن زمینه اجرا برای محمد رضا شجریان، این خواننده مطرح و کهنه‌کار امسال بعد از سالها به روی صحنه بره. به هر حال ما تو این آخر برنامه با هم به تصنیفی با آواز محمد رضا شجریان گوش میدیم، تصنیف سپیده بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج، اثری ساخته محمد رضا لطفی که 34 سال پیش منتشر شده در آلبومی به همین نام. تصنیف سپیده رو خیلی ها با نام ایران ای سرای امید میشناسند و ما هم با هم به این تصنیف گوش میدیم، تصنیف سپیده با آواز محمد رضا شجریان.
حکایت همچنان باقی است. دومین بخش و البته بخش تصویری صبحانه با خبر هم به پایان رسید، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید همراه ما بمونید و بشنوید.